بخش 21.
تاریکی آروم آروم بر همه چیز جامعه سیاه میکشید. به سختی میتونستم اطراف خودم رو ببینم. پس از لحظاتی کنکاش متوجه شدم که در میان درختانی که یک بیشه رو تشکیل میدن افتادم. زیر پام شن و ماسه بود و آب سردی به ارتفاع یکی 2 سانتی متر روی اون رو پوشونده بود و سطح آبی رو تشکیل میداد که از بین درختان به آرومی عبور میکرد. پشت سرم صخره‌ای بود که دیواره تپه رو تشکیل میداد و روبروم بیشه یک کوچکی که در دو سوی اون دشتی ناهموار و شیبدار گسترده بود و با تخت سنگ‌های بزرگ و کوچک فرش شده بود. به محض سقوط در این منزل، چیزی که بی اختیار مرا اسیر خودش کرد آب سردی بود که خنکای اون پاهای تفتیدم رو نوازش میداد. تشنگی واژه مناسبی نیست. من گر گرفته بودم و گویی در تنوری از آتیش میسوختم. تحمل این همه مدت بی آبی و بدتر از اون جراحت هایی که موجب شده بود خون زیادی رو از دست بدم، آتشی رو فراهم آورده بود که تا تجربهش نکنی درد و رنجش رو نمیفهمی. از این رو بی اختیار دهان خودم رو پر از آب کردم و با ولعی ناگفتنی مشغول مکیدن شدم تا ماسه ها وارد دهانم نشن. لحظاتی اینطور گذشت و من اونقدر آب خوردم که آتیش تنور تنم فرو نشست. اکنون لذت و آرامش احاطه‌ام کرده بود. خودم رو به طرف تنه درختی کشیدم و به اون تکیه دادم و چشمهای خودم رو بستم. با رفع آتش تازه متوجه شدم که همه جای بدنم می سوزه. زخمایی که در اثر کشیده شدن بر سطح صخره ها بر کتف و کمر و پاشنه پاهام ایجاد شده بود سخت آزار می داد. اما وقتی به فرار از دست عراقی ها فکر میکردم آروم میشدم. به ناگاه یاد عزیزانی افتادم که حدود 2 ماه شب و روز همدم و همراهشون بودم و حالا با لبهای تشنه به دست درندگان بعثی افتاده بودن. اشک توی چشمام حلقه زد و بی اختیار گریه کردم. خدایا عزیزان من حالا در چه حالی هستن؟ آیا الان عراقی ها بالای سر اونا رفتن؟ خدایا بدنهای این عشاق لب تشنه مجروحه، مبادا اونها رو زیر لگد بگیرن و بیرحمانه بکشن. صحنه قتلگاه بالای تپه، پیکرهای مطهر شهدایی که روی هم انباشته شده بود و نگاه‌های معصوم مجروحین در اون لحظه‌ای که به آنها پشت کردم و اومدم، ناخودآگاه جلوی چشمم رژه می‌رفتن و منو به گریه وامی داشتن. یه مرتبه به خودم اومدم و شدیداً احساس گناه کردم و با اندوه و تأثری وصف ناشدنی به خودم گفتم:
امید، خودت فهمیدی چی کار کردی؟ خاک بر سرت، خاک. تو مثلا سقای یارای لب تشنه حسین بودی. 2 روز 2 روز تمام ساعت به ساعت بالا سرشون رفتی، خب تو دهنشون ریختی. مخالا بی خیال همه چیزو یادت رفت و اونقدر راحت و هر چقدر دلت خواست آب سرد خوردی. خاک بر سرت، خاک. مثلا تو خاطره آتش حسین و یارشو به یاد این لب تشنگونی معصوم می آوردی. همین تو اونا را به صبر و تحمل حسینی موعظه می کردی. چی تو شرم نکردی؟ چی تو شرم نکردی که حتی بدون اینکه یه ذره یادی اونا باشی به همین راحتی آبی سرد خوردی؟ چی تو شرم نکردی؟
احساس میکردم که از امتحان بزرگ الهی سرفکنده بیرون اومدم. از روزی که پدر و مادرم پای مرا به مجالس حسینی باز کردند همیشه به خودم میگفتم که آیا صرف گریستن در خاطره حماسه امام حسین علیه السلام و سیاه پوشیدن و به سر و سینه زدن کافیه؟ یا اینکه در عین حال باید برای روزی که دین حسین نیازمند یاری امثال مثل منه آماده بود؟ لذا اون روزی که ترک خانه و کاشانه کردم و با همه عشق و علاقه‌ای که نسبت به مادر و پدر و دوست و آشنا داشتم سر به بیابون گذاشتم و به درگاه خداوند عرض کردم که
خدایا هر کاری کردم، خواستم دینی خودت یاری کنم و تو مسیری حسینی خودت باشم. خدایا میخوام اسمی منم تو زمره شهدای کربلا نوشته بشه تا اون وقت که سر از گور برم دارم پیشی پیامبر و علی و مادرم زهرا سرفکنده و خجل نباشه.
خداوند نیز میدان رو برای هنرنمایی من باز کرد تا عملاً بی‌لیاقتی خودم رو در اون چه بلند پروازانه مدعیش بودم به هم ثابت کنه. او مرا با لشکر 14 امام حسین علیه السلام همراه کرد و بعد از اون از میان خیلی گردان‌ها اومدم گردان امام حسین علیه السلام و لحظه لحظه حماسه حسینی رو در مقابل دیدگان خودم به نمایش گذاشت. از محاصره شدن در چنبره دشمن تا آتش یاران حسین علیه السلام، از نماز ظهر عاشورا تا فرو ریختن آتش بر خیام حسینی، از قربانی شدن تک تک جوانان حرم تا بدنهای قطع قطع شده اصحاب امام حسین علیه السلام، همه و همه را به من نشون داد. تا جایی که از میان این همه جوانان مخلص و ایثارگر منو انتخاب کرد و به شرف سقای لب تشنگان مجروح شرافت داد و حالا منو گویی بر لب نهر علقمه فرود آورده بود تا در این پایان غم‌انگیز باور کنم که بین من و آنچه در سر می پروراندم فرسنگ ها فاصله است. به این دلیل که قمر بنی هاشم چون به نهر وارد شد از فرط تشنگی و آتش دو دست خودش رو در آب فرو برد و تا نزدیک صورتش هم آورد، اما اونقدر معرفت داشت و ولایت مدار بود که به خودش نهیب زد و گفت
چگونه من سیراب شدم اما ولی خدا و خاندان و اصحابش تشنه باشد.
اما تو چی؟ تو پس از این همه تحمل و پایداری به خودت چه کردی؟ چطور تونستی حتی بدون یادی از آتش یارانت لب به آب بزنی؟ حالا فهمیدی که چرا نمیشه به اون قله ها رسید؟ قبلا همواره از وعاظ و اهل منبر شنیده بودم که ایثار از خودگذشتگی هر چقدر هم که با اخلاص توأم باشه در اجر و مرتبت به پای ایثار شهدای کربلا نمیرسه. اما گرچه ادب دینداری مانع از آن بود که آشکارا موضعی بگیرم، اما توی گوشه ذهنم در باب صحت اون تردید داشتم. مگر نه اینه که همه حادثه عاشورا این بود که ولی امر زمان برای اقامه حق قیام کرد و عده‌ای با او همراه شدند، سپس دشمن اونها را محاصره کرد و آب را نیز بر اونها بست و سپس با نهایت درنده‌خویی همه را از دم تیغ گذروند، پس اگه در زمان دیگه‌ای یه چنین حادثه‌ای تکرار بشه چرا نباید در اجر و مرتبت قابل قیاس با عاشورا باشه؟ اما اون روز پاسخ این پرسش رو پیدا کردم. تفاوت در مرتبت نفوس از جهت تزکیه و نگرش ها، نیت ها و انگیزه هاست. خیلی ها در طول تاریخ برای اعتلای کلمه حق جهاد کردن و شمشیر زدن. اما چرا ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقله؟ زیرا اون یه ضرب شمشیر علی علیه السلام محصول جهانبینی، نگرش و نیتی آنچنان متعالی بود که همه جن و انس در دست یابی به اون قاصرند.